باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردا یه روز بهتر بلک هوا دارته، چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منوفی، اینجا یک رادیو پس فردای یه دیگه، یک هفته دیگه با شماییم. برو بریم. قلبمون برای شما بوم بوم بوم. شاعر رادیو پس فردا ببینیم چی سروده این هفته. گفته برو کار میکن، مگو چیست کار، به جای یکی تو بکن 20 کار. اگر کارمندی و دخلت کم است، همی کار دوم تو را مرهم است. بخر سکه ارزان و انبار کن، گران شد تو بفروش و در کار کن. اگر باز دخلت کم آمد نترس، چنان چون محصل که ترسد ز درس. برو شغل سوم بگیر و منال، مسافر کشیدن بود ایدئال. اگر این یکی هم تو را چاره نیست، همی دخل تو 10 بود خرج 20. تو این هفته برنامه را گوش کن، بخند و غمت را فراموش کن. با تشکر از شاعر برنامه، متوجه به این که خب مشاغل مختلف و از هر طرف که بگیری کش میاد و ما میتونیم همجور تا شب عیدم این موضوع مشاغل رو ادامه بدیم. ما دیگه بران شدیم، هفته پیش هم گفتم که ما دیگه تصمیم گرفتیم این هفته هم تلاشمون رو بکنیم دیگه، تا حالا اگه نشد حالا کلیه مشاغل عالم هستی رو تو برنامه پوشش بدیم، حداقل تا اونجایی که میشه به شغلهای بیشتری بپردازیم. پس این هفته هم هر شب سر قرار قدیمی با ما باشید تا مطمئن شید تو لیست مشاغل ما هستید یا نیستید. دیگه حلالمون کنید اگه تو این دو هفته به شغل شما نتونستیم وقت بپردازیم و نبود و اینا، دیگه حالا شاید همین بهانه بشه برید شغلتون عوض کنید. والا هیچ وقت برای تغییر شغل دیر نیست، حتی برای شما دوست عزیز. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ همه چی خوبه؟ خب این هفته هم که گفتم ادامه بحث هفته پیش رو قرار بریم و میخواییم بازم در مورد مشاغل حرف بزنیم، و گفتم ماشاءالله مشاغل انقدر زیاد و متنوع هم تا 6 ماه دیگه هم میتونیم حرف بزنیم. ولی دیگه این هفته سعی میکنیم یه جوری این بحث مشاغل رو دیگه جمع جورش کنیم دیگه، کلی آقا موضوع و مشکل و موزل و اینا رو زمین مونده. ما هم تا آخر این فصل که البته خب فصل آخر برنامه هم هست دیگه فرصت زیادی نداریم، هی میخوام یاداوری نکنم، هی نمیشه، میدونین؟ نمیخوام، میدونین؟ اون روز آخری که خداحافظی میکنیم داریم توی افق از نظرها دور میشیم. این من نمیخوام این موضوع و مشکل و معضلی حل نشده رو زمین مونده باشه، برای همینه. خیلی خب باشه باشه، بس از الان آبغوله نگیرین، حالا دوباره میگم فصل آخر، فصل آخر چه بود. آقا جان، خانم جان، عزیزان، دوستان، میخوایم امروز بریم سراغ مشاغل فرهنگی و هنری و آرتیستی و با کلاس و همچی انتلکتوالی و تر و تمیز و این حرفا. به خدا بهترین شغل همینی که آدم با فرهنگ و هنر سر و کار داشته باشه، مثل شغل خود ما دیگه. اینا شغلیست که لامصب عروسکه. آگهیو برو سامی، برو.
رادیو پس فردا برگزار میکنند لیگ رادیویی پس فردا. دیگر به دنبال کار نگردید. اگر در مجالس و میهمانی ها شوخ و بزلگو بوده و بیشترین کلمه‌ای که از اطرافیان خود میشنوید خدا نکشتت میباشد، اگر استعدادتان در طنز و شوخ طبعی مثل شلنگ آبی که سرش را توی جوب انداخته باشند همینطور دارد اینور و آنور هرز می رود، اگر بدون توپق 5 بار پشت سر هم می توانید جمله 6 سیخ جیگر سیخی 6000 را ادا کنید و یا لااقل 3 بار پشت سر هم بگویید چه ژست زشتی، اگر مثل ما ضریب هوشیتان بالاست، دستی به قلم دارید، موسیقی های روز را می شناسید، عشقتان رادیوست و یا با صدای مخملین و منحصر به فرد خود قادرید از پشت تلفن به راحتی مخ بزنید، و البته اگر بدون موش و گربه بازی با پلیس به صورت قانونی در یکی از کشورهای حوزه اتحادیه اروپا ساکن هستید، ما برای شما پیشنهاد ویژه‌ای داریم. گوشه ای از هنر خود را به ما نشان دهید و 6 ماه در شهر زیبا و تاریخی پراگ میهمان ما باشید. آموزش نویسندگی، تهیه و اجرای رادیویی زیر نظر اساتید خوف و خفن و این کاره. دریافت حقوق در طول دوره آموزش به جای پرداخت پول و حق و زحمه به اساتید. اقامت رایگان در پراگ و دیدار با چهره های محبوب و نیمه محبوب رادیو پسوردا و نشستن بر قله های محبوبیت و افتخار در آینده نزدیک. همه و همه تنها با ارسال یک آیتم طنز کوتاه 4 تا 7 دقیقه‌ای برای شما میتواند به حقیقت بپیوندد. بنویسید، اجرا کنید، ضبط کنید و به همراه رزومه عکسدار و اسکن مدرک اقامتی اروپا برای ما به آدرس ایمیل pasfarda@gmail.com pasfarda@gmail.com بفرستید. مهلت ارسال تا 15 سپتامبر 2015. رادیو پسفردا راهیست مطمئن به سوی سلبریتی شدن شما. پسفرداز گات تالنت.
دیدین خیلی ما خارجیم، پسفرداز گات تالنت یعنی تو این مایه ها. بله، حالا هر شغل دیگه ای بود اولش باید کلی تو دانشگاه خرخونی میکردی، کلی شهریه میدادی، باید پارتی پیدا میکردی، زامن معرفی میکردی، باید بدون حقوق کلی کار میکردی، تو سری میخوردی تا شاید یه جا استخدام شی. اون وقت ما یه هفته داریم لیلی با لالاتو میذاریم، نازتونو میکشیم که تو رو خدا بیاین برای کارآموزی پراگ، ما 6 ماهه بهتون کار رادیویی یاد میدیم، هزینه اقامتتون هم میدیم، عیاب زابتون هم میدیم، حقوقتون هم میدیم، شهریه هم نمیگیریم. خب این شغلی که اولش دوره کارآموزی و شاگردیش اینجوریه، اینقدر ناز آدمو میکشن ببین تو شکم پیشرفت کنی چی قراره بشه. الان ببین من و سامی و جلال الان مثل این پادشاهای زمان قدیم با این تختا و این چیه میگن کجاوت چیه سر دست، آقا هر روز ما رو میارن تو استودیو. به جان خودم یه نفرم با باد بزن پشت سرمون وایساده، این باد بزن گنده ها وایساده همینجوری داره باد میزنه ما رو. یعنی دیگه چی میخواین شما از جون این شو؟ دیگه چی میخواین دیگه؟ بیا اینا داره باد میزنه، الان یکی داره سامی رو باد میزنه، هیچ کی نیست من رو باد بزنه.
فرشید عزیز درود، درود بر خودت و تمام رادیو پسفردایی ها. این که قرار کارآموزی بذارید خیلی هم خوبه، ولی این که شما قرار بازنشستی اصلا حال نمیده. میدونی یعنی بعضی از آدم ها فقط یه دونن و کماکان شما مشتی هستی، کاپیتان کشتی هستی، راوش از ایران.
ایول شعری گفتا، مشتی هستی کاپیتان کشتی، ایول با بازنشست شوخی که یه چیز میگیم. من تا وقتی که اینجوری هم بشم بیم پاشم اکتفا برسو حرف میزنم. بله من بازنشست حالیم نیست، همینه که هستم، همینطوری هستم همش. هی کماکان خیلی از گرمی هوا توی اکثر شهرهای ایران مینالن، اما خب خوشحال باشید، میخوام بهتون بگم که اداره هواشناسی پیش بینی کرده از دوشنبه تو 17 تا استان کشور بارندگی میشه، دمای هوا هم 7 8 درجه خنک و به به. دیگه چی میخواد؟ چی بهتر از این؟ فقط امیدوارم هواشناسی دوباره اشتباه نکرده باشه، چون بالاخره این پارازیت زیاده، ظاهرا نصف این پارازیت ها میره تو حلق این تجهیزات هواشناسی کشور. دیگه اینه که شما این پیش بینی رو جدی بگیرید، ولی حالا دیگه خیلی هم روش حساب نکنید، من اینکه خلافش ثابت بشه، ولی داره خنک‌تر میشه، قر نزنید خنک‌تر میشه. بله
سلام فرشید میگم به آقا دشتی بگو سر داره میره عراق، یه سر بره سنجون و فیجون و زامنجون، اونجا کلی درخت گردو و گیلاس و زردالو هست. بعد یه سرم بره سلله، یه چشمه آب هست خیلی خنکه. راستی اون موقعی که ما بچه بودیم یه شهر بود به اسم محلات که میگفتن هلند ایرانه، از بس گلوگیا داره. اونجا هم یه سر بزن. امیرم از ونکوور.
آقا دشتی بگو داره میاد عراق، بره بازار سرپوشیده، گذر مسجد هاش دقیقان، بره رستوران پارسیان، یه آبگوشت دودار حسابی عراقی بزنه حالش جا بیاد. بازارش هم میتونه بره حسین آباد، یه قیلون دو سیبال بالو مشتی بزنه بر بدن. ممنون، سجاد هستم از عراق.
فرشید جون، خواستم اول به آقا دشتی خوش آمد بگم که اومدی عراق، خیلی خوش اومدی. از همون اول عراق که اومدی بیا میدون شریعتی، من منتظرتم، با هم میریم بالای برج داریوش رستوران گردون با ویوی عالی، یه غذای خوب بخوریم. از همونجا میریم تو خیام شریعتی، دو تا جای خوب است که باید ببرم، یکی ساندویچ جعفر پیسته که حسابی معروفه، یه ساندویچ بندری تند و آتشین بهت میدم، بعد کنارش پیتزا باران همبرگر خیلی خوبی داره. بعد از اونایی دوست داشتی با هم میریم بازار سرپوشیده، دو تا غذای سنتی خیلی خوشگل، آبگوشت دودار و ترخانه، آش ترخانه برات میگیریم. حسابی امیدوارم که دوست داشته باشی و تو عراق بهت خوش بگذره. هم عراق هم بمون، عراق خیلی جا خوبیه. عراقی شو
بابا، یعنی چی بمون؟ زندگی داره، زن و بچه داره، میگم بمون میدیم به خوردش، این همه چیزا خوشمزه، گشنم شد، خب من نمیتونم الان برنامه اجرا کنم؟ این چه زندگیه؟ آقا دشتی فهمیدین دیگه، امشب الان داره میره تو مسیر عراقیه، داره میاد پیش شما عراقی‌ها، ببینیم دیگه چه میکنه با عراقی‌ها. اینجوری که مشخصه میشه که خیلی قراره بهش خوش بگذره دیگه، این همه چیز قراره بدیم به خوردش، معلومه خب ممکنه بمونه یه چند وقتی، ولی ما گوشش میگیریم، میگیم بعد دوشنبه بری به سمت شهر قم، شهر سوهان، شهر حوزه علمیه، بله شهری که آبش شوره ولی مردمش باحال و خونگرمن. ما هم به طور کلی هم قم میریم هم کاشون، قربونه هر دو تاشون، این اصفهانی شد یه مقداری، حتی کاشون رو بعدا میریم ها، الان نمیریم، الان میخوام فعلا، یعنی آقا دشتی قرار بره فقط قم، الان قم، فقط کاشون رو گفتیم قافیهش درست در بیاد. خلاصه قومی های عزیز، دریابید این آقا دشتی ما رو، منتظر تماساتون هم هستیم، ببینیم کجا میخواید ببریدش، چی میخواید بدید بخوره این آقا دشتی ما در قم، البته دوشنبه، الان تو مسیر عراق.
در آب اون کلاج و زندر آب، داد و فرمونا ببین شور و حال بندر آب.
اخ ببین زفر، من از هر زو خاطره نشته باشم سی، از عراق خیلی خاطره ماتره دارم. آره دیگه، آی زدی تو خال، آره با من آموزشی سربازی ما اینزا بودم دیگه، آره به مولا همین عراق، حالا خود عراق که نه، یه ذره از عراق بری به سمت خمین میرسی بهش پادگان مالک هشته، خدا نصیب گرگ بیابون نکنه ها، یعنی اینقدر ما رو تو اون پادگان دووندن شبا پامون مثل سگ زوزه میچشید. یعنی زفر، من یادم نمیره غروبا که میشد تو پادگان میومدیم پشت نرده ها میشستیم، این ماشینا رو که تو زاده میرفتن، این میومدن میرفتن رو نگاه میکردیم میگفتیم یعنی میشه یه بار دیگه ما هم بریم تو این زاده دیگه این منو بر نگردی. میبینی زندگی رو زفر، دعای همه مستجاب میشه دیگه، دعای ما مستجاب شد، یعنی از خدمت چه در اومدیم چی رفتیم صاف تصویریم به فرمون و زاده و خیابون و تا همین الان دیگه، باشه پول تو پول از خدا خواسته بودیم اون موقع. ای بابا، خلاصه این عراق واسه ما چی حسابی خاطره است. زوله ما بابا، آموزشی سربازی دیگه تو هر جای دنیا باشی بدترین زاست دیگه، حالا میخواد اصلا بهش باشه والا. ولی زدی زفر، تو رو چرا معاف کردن اینا؟ بابا از که رفتی سربازی یکم آدم میشدی دیگه، بس خودت میگم از فردا میری زن میگیری بچه دار میشی، آخو با این وضع که نمیشه زن و بچه داره کرد که، نگاش کن، البته کسی که به تو بلیا ببینیم اگه دختر بده دیگه. نوکرم، ساکرم، ایلن. میدونی کی بود این اتوبوس اسکانیایی که بوق زد؟ این علی دستی دیگه. آره خیلی بچه بالی، این عشق دستی کشیدن بوده زمانی، اون اتوبوس قدیمی ها که تی این دستیش ماذرا بود و اینا، ما اونو حال میکردی، خیلی بچه بالیه. حالا دیگه با این اتوبوس زدیدا نمیشه از اون کارا کرد. ای آره، این قبلا شوپر تاکسی بود این علی، هم ما هم کلی خاطره داریم. ببین زفر، قبل اینکه راه بیفتیم زنگ زدم به یکی از این رفیقای عراکیم، به شفتم من حوستی آش کردم، یه آش مشتی عراکی به معرفی کن بریم بزنیم حالمون زابیان. گفتی؟ گفت میخوام بهت آش بدم، آش مصطفی. والا به مولا اسم آش مصطفی است، خیلی والا نه؟ چه بشه یه آشی درست کنن اسمشو بذارن دشتی، بفرمایید آش دشتی، آش دشتی. خیلی باحال میشه نه؟ پاشو پاشو زفر، پاشو بسه دیگه، 10 کیلومتر بیشتر نمونده، برو یه سری بزن به این مسافرها، به ردیف ردیفن داریم میرسیم دیگه. پاشو تکون بده خودت خانم و آقایون، زم و زور کنیم میرسیم و تا دقایق دیگه به مقصد میرسیم.
امروز شنبه 7 شهریور 1394 میخوایم از مشاغل فرهنگی بگیم، کسب درآمد از راه عرق ریزان روح. بیانیه شماره 896.
بدانید و آگاه باشید که انتخاب یک شغل هنری و کسب درآمد از آن میتواند بسیار لذت بخش باشد. اگر هنری داشته باشید و بسیار لذت بخش تر است چنانچه هنری نداشته باشید. چه بسیارند افرادی که هنری نداشته اما با کمی رو و مقدار زیادی رانت و رسانه و تبلیغات فیلم و سریال میسازند و یا خواننده شده و کنسرت های آنچنانی میگذارند و هم اسمشان هنرمند است و هم درآمد یک هنرمند موفق را دارند و تنها چیزی که ندارند متاسفانه همان هنر است که آن هم فدای سرشان. امضا جمعی از هنرمندان به هیچ جا نرسیده و از دیدن بی هنران به همه جا رسیده، هرس و جوش خورده و تیک عصبی گرفته های رادیو.
واردات و صادرات ما تو دنیا بی نظیره. حالا کشورهای دیگه باید از ما یاد بگیره. صادرات ما تمام نخبه ها در گوشه دنیا اسیره. واردات ما تمام بی نوایان هرچی تو دنیا فقیره. صادرات ما صدا بردار و مجری تا که پس فردا نمیره. خنده ها عادت به لبها، گریه ها را پس بگیره. من شنیدم در وصیت نامه مردی که میخواهد بمیره آمده تا سنگ قبر و مهر و تسبیح و کفن چینی نگیره. کارشناس ارشد ما در وطن اندرپی نان و پنیره، میره تو دیار غربت تا که حقشو بگیره. هر که آمد سوی ما میخواد که از ماها بگیره، خشک و خالی که نمیشه، آخه بیمایه فقیره. من نمیخوام از خدا تا باعث و بانی بمیره، میخوام در تمام زندگی او رنگ آسایش نبینه.
آورین سیاوش.
هفته پیش ازتون سوال کردیم، گفتیم بهمون بگین شغلتون چیه یا میخواین در آینده احیانا چیکاره بشین، بعد نقاط مثبت و منفی شغلتون رو گفتیم برامون بگین و بگین بهترین و بدترین شغل چیه. میتونید به همون سوال پاسخ بدید و میتونید بهمون بگید این هفته مثلا بگید شغلتون رو با چی عوض میکنین؟ با خونه، با ماشین، یه ویلا تو شمال، یه عدد یار مناسب، پست مدیریتی توپ با اون عوض میکنید؟ البته پست مدیریتی که خود شغله تو مملکت ما به سلامتی، ولی حالا شما به ما بگید که اگه چی بهتون بدن بی خیال شغلتون میشید.
چیزی هست که بهتون بدن به خیال شغلتون بشه؟ برای جواب دادن به این سوال لازمه که حتما اول بگید شغلتون چیه و در ضمن اگه شغلتون انقدر جذابه که قابل معاوضه با هیچی نیستم به اون بگید که بفهمین چه کاری بوده انقدر شما رو عاشق کرده. متشکرم.
بچه‌ها این سوال من در مورد شغل، شاید شما بالاخره حرفه شما شاید بدونید، من دوره‌ای که هنرستان درس می‌خوندم تو ایران بهش گرافیک می‌خوندم و اینا. بعد سال‌ها گذشت، بعد از چندین سال بعد از مدرسه یکی از همکلاسیامون رو یه دیدیم و شدم بعد فلانی چطوری چیکار می‌کنی فلان چه خبر مثلا گرافیکو ادامه دادی و اینا. گره گرافیستم. گفتم کجا؟ گفت تو رادیو. تو رادیو گرافیست چیکار میکنه؟ اینو به من توضیح بده. من نگرفتم، من دیگه اونجا روم نشد بپرسم، ولی موندم گرافیست تو رادیو چیز تصویری نیست آخه چیکار میکنه؟
خب نه دیگه، حالا دیگه توی رادیو که گرافیست، توی رادیو الان اینجا که گرافیست به درد نمیخوره که، ولی خب بیرون رادیو برای پروموت کردنش، برای همین چیزایی که ما رو فیسبوک میذاریم، خب گرافیستمون به هر حال اینا رو طراحی میکنه، مشاغل مثلا. خب تو رادیو هم تو ایران هم همین تو این کارا میکنن لابد دیگه. من نمیدونم دیگه، لابد مثلا اسم برنامه رو اینجوری خوشگل مینویسن، یه جایی میزنن که مثلا تبلیغ بر از این کارا. توی رادیو آره، اونجوری توی رادیو بوده اون یه چیزی گفته که گفته باشه، توی رادیو ما نداریم گرو. کاوه توی فیسبوک گفته تلویزیون پسره نشون داد که پزشکی قبول شده بود، یهو بابام زد تو سرم گفت یاد بگی همسن توه، یهو باباش هم نشون دادن که اونم پزشک بود، بابام کانال رو عوض کرد، کولرم خاموش کرد رفت. خسته نباشید. روز گفته فرشید درویی خسته نباشید، مرسی از برنامه خوبتون، خیلی بانمکی با آدم انرژی میده، ممنونم. میرم برای بچه فیسبوکن. امیر شهرستانی تو فیسبوک گفته سلام فرشید جان، یه سوال، نمیشه این فایل صوتی بیشتر از 7 دقیقه باشه؟ آقا نمیشه، آخه من نمیدونم آخه چرا یه چیزی رو گفتیم، خب بین 4 تا 7 دقیقه دیگه، عجب بساطی داریم ما. آقا جان مدارکی که گفتیم عوض نمیشه، باید این همون مدارک رو بفرستین، اسکن اقامتی اروپا رو باید بفرستین، رزومه باید بفرستین، عکس باید داشته باشین تو رزومتون، تحصیلاتتون رو باید بدونیم. اون فایل صوتی هم یا آیتم رادیویی یا آیتم خلاقی گفتیم هم نمیشه، کمتر از 4 دقیقه بیشتر از 7 دقیقه نمیشه. عجبا ای والا. اینستاگرام محمد گفته بدترین کار دنیا مجریگری رادیو پسفرداست، انقدر زحمت داره ولی هیچ کی قد نمیدونه. از شیره قربون دهنت برم من. محمد کجایی؟ بیا دیگه کجا، چرا نمیای تو کارآموزی؟ بیا. اه pasfarda@radiofarda.com ایمیل ماست، 2042-6871-50 2042-733-59-55-55 شماره SMS ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. شماره وایبر، واتساپ و تلگراممون 2042-6203-83-77 و اونهایی که از طریق تلفن با ما تماس میگیرن 2420-2211-24-133 و 163، و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره میتونن تماس بگیرن 2420-226-21-79-39.
دل دل نکن اگه عاشقی برگرد، خوشبختی با تو از اینجا سفر کرد، تنگ دل من تنها غم دوریت منو دیوونه تر کرد، کم کم همه چی از یاد تو میره، قلبم جدایی رو یاد میگیره، برگرد تو که میتونستی، یکی اینجاست که داره بی تو میمیره.
سراغ مشاغل فرهنگی، کسب درآمد از راه عرق ریزان روح.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، دقت بفرمایید. کسی که شغل هنری رو انتخاب میکنه همیشه باید ظاهرش به قدری خاص و هنری طور و یونیک باشه که اگه هنری هم نداشته باشه این مسئله تحت شعاع هیبت هنرمند قرار بگیره به چش نیاد. مثلا گاهی ترکیبای استثنایی مثلا ریش بلند تا زیر ناف کله تیغ انداخته شده خودش تا حد زیادی ضامن موفقیت کسیه که میخواد وارد عرصه هنر بشه. البته خب این تیری پا و اینا همینجوری در دوره‌های مختلف و دهه‌های مختلف تغییر میکنه. خب خوبی هنر اینه که برای وارد شدن به برخی رشته‌های هنری اولا اصلا نیاز نیست اون هنر رو بلد باشین خیلی جا، یعنی هنر مدرن خب برای همه جا داره و هر کی از جلوی درش رد میشه به فرما میزنه بهش این هنر مدرن. مثلا یه سبکی هست به نام اکسپرسیونیسم انتزاعی، شما رنگو با قوطی بریز رو بوم بعد با دست پخش و پلاش کن بذار خوش شه. 20 تا از این تابلوها که خلق کردی نمایشگاه بزن، بعد اگه دوست آشنا هم داری که کارشون نقد هنریه بخوای دو تا نقد تخصصی و البته مثبت در مورد آثار شما بنویسن، بعد هر تابلو رو 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون بفروش صفا. البته فقط فعلا توی نقاشی میتونین از این سبک خاص هنری استفاده کنین ها. حالا ان شاءالله چند وقت دیگه این سبک به سایر عرصه‌ها هم بتونه ای راه پیدا کنه، مثلا بشه پشت پیانو نشست همجا الله بختکی شاسیا رو فشار دادی اثر اکسپرسیونیستی منحصر به فرد در عرصه موسیقی خلق کرد مثلا شد استاد، نمیدونم. حالا تو رادیو تلویزیون و اینام نمیدونم ممکنه بشه، فعلا که نیست، این فعلا تو نقاشیه. اما بعضی شغل‌های هنری هم فالن هم تماشا. یعنی چی؟ یعنی هم پول توشونه هم محبوبیت و معروفیت. بازیگری و خوانندگی توی این دسته قرار دارن. میگن بعضی از این آدم معروف‌ها و سلبریتی‌ها یه عمر زور میزنن معروف بشن، مردم بشناسنشون و بعد از اینکه معروف شدن هر جا میرن بعد عینک دودی میزنن که شناخته نشن. این که حکمت این قضیه چیه رو هر وقت ما متوجه شدیم بهتون تو همین برنامه میگیم که این چیه قضیه. متوجه نشدیم
به کجای آسمون خیره شدی که غرورت داره کورت میکنه، این که آینده تو میبینی همش از گذشتت داره دورت میکنه، این که یادت بره کی بودی قدیم ممکنه هر کسی رو پس بزنه، یه حباب گنده میترسه همش نکنه کسی بهش دست بزنه، دست بزنه، دست بزنه. یادته
شغل بازیگری چند تا مرحله وجود داره. مرحله اول سیاهی لشکره که طرف خب برای کاری که میکنه پول چندانی نمیگیره، ولی خب نگاهش به آینده است و توی تصورات و رویاهاش روزی 100 بار خودشو در حال گرفتن جایزه اسکار میبینه و نمیدونم به همه امضا میده و این حرفا. ولی متاسفانه 99% سیاهی لشکرها که خیلی روی هدفشون حال متمرکز میشن و پاپس نمیکشن و نمیرن سراغ شغل‌های غیر هنری، متاسفانه تای تایش مثلا میشن مسئول تدارکات و کمک فیلمبردار و حمل و نقل و نور و نودال و فلان این چیزا. حالا کار سیاهی لشکری هم میکنن دیگه. دست دوم هنرپیشه معمولی هست، یعنی همین مثلا نقش دوم سوم فیلم ها و نقش مثلا اول دوم سریال های تلویزیونی و این چیزا. خوبی هنر پیشه معمولی بودن اینه که مردم و منتقدا ازت انتظار زیادی ندارن، خبرنگارای فضول هم خب دنبالت نیستن،
توی فیسبوک و توییتر و اینا هم لازم نیست برای هر جمله‌ای که می‌نویسی 10 بار استخاره کنی شر نشه برات فردا تیتر یک روزنامه‌های زرد و غیر زرد نشی. خوبیه اون هرپیش درجه دو بودن اینه که معمولاً زندگی مثلا حاشیه اون حاشیه‌ها و اون دردسرای سوپر استار رو نداره زندگیت. ولی توی جامعه مردم انقدر الحمدلله هنرپیشه ندید و عشق امضا گرفتن هستن، مثل سوپر استار باید برخورد میکنن، حسابی تحویلت میگیرن، خیلی هم خوشحالی. دسته سوم سوپر استاران، برای رسیدن به این مقام باید خیلی فاکتورها رو یک جا و با هم داشته باشی که توانایی بازیگری تقریبا توش گمه. باید علاوه بر اینکه خوشگل و خوشکل و دخترکش و پسرکش و اینا باشی، کلی هم آشنای کتوکلوف تو اینا داشته باشی، بتونی 4 تا نقش اول تو 4 تا فیلم درست حسابی بفروش بگیری، دیگه بعدش دیگه میوفتی رو غلطک و بعد برای جمع کردن پول پارو همراه داشته باشی همیشه.
بیا واسه پای آسمونم باش، بیا چل چلید شیرین زبونم باش، مهربونم بیا هم زبونم باش، من بلا دوستم بلای جونم باش.
بس این چیه سامی؟ این چرا
قسمت
خوره کامران؟
کامران مگه نباید میرفتیم؟
خوره کامران از من پرسیدی میبرم.
کامران پشت خط الان؟
آره.
سلام کامران، این چی بود؟
سلام به همگی، این صدای حمید مایی صفت بود که داشت علای خانم همیرا رو در میابرد رو صحنه.
چی شد یه دفعه یاد مایی صفت افتادی و همیرا؟
والا امروز تو خبر اومده بود علی جنتی وزیر ارشاد از مایی صفت تقدیر کرده، براش تقدیرنامه فرستاده، گفتم چیز کنم دیگه، این قسمت خودم رو با صدای مایی صفت شروع کنم.
تقدیرنامه بابت چی؟ برای تقلید صدای خانم همیرا تقدیر کرده؟
نه، علی جنتی بابت ثبت اسم مایی صفت تو کتاب رکوردهای گینس ازش تقدیر کرده، برای ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی.
یعنی چی؟ یعنی چه جوری؟
خب اینجوری که خبر اومده بود، مایی صفت با دستمزد کارهای صحنه‌ایش 5 میلیون کتاب آموزش نماز برای نوجوانان چاپ کرده، رایگان توزیع کرده.
عجب، پس بابت این بوده. یکی میشه مایی صفت کتاب نماز چاپ میکنه، یکی میشه سامی خودمون با دستمزدش همش میره آبجو میخوره. ببین
اون وقت طبق داره ازش تقدیرم بکنه.
از موسیقی چه خبرات کامران؟ کسی دیگه تقدیر نشد، تقدیرنامه نگرفته تو موسیقی؟
نه، کسی تقدیر نشده، اما فرشی جان امشب قراره در سالن لپتی تئاتر سن خوزه کالیفرنیا هومن خلعتبری به همراه رامتین غزوی رسیتال آواز داشته باشن که فرصت خوبیه برای علاقمندان موسیقی خوب که یه اجرای عالی رو از نزدیک ببینن و بشنون.
اون سالونه رو میشه اسمش یه بار دیگه بگی؟ لپتی تپار،
لپتی تئاتر، این فرانسویه دیگه، سامی بغبوز اونجاست، از اون میاد.
بغبوز بگو چیه؟
لپتی تئاتر.
آه، لپتی تئاتر. متشکرم، خیلی ممنونم از اینکه سامی کمک کردمون. ممنونم ازت کامران، باید خدافظی میکنیم. یک بخشی از کارهای رامتین غزوی گفتی، درسته؟
بله بله،
میشنویم فایل این بهار دلنشین رو، پخشش کن سامی جان. خدافظ تا فردا.
بله، خدا
سلام و ضمن تحییر از جلوگیری ماموران امنیتی از برگزاری مراسم یادبود اعدام شدگان سال 67، توجه شما را به 21 شنبه شب جلب می نمایم. نخست سرخط مهمترین خبرها. درخواست علی مطهری از مجلس خبرگان برای بررسی حصر رهبران جنبش سبز و پاسخ ناظران به ایشان که با این اعضای مجلس خبرگان خستن، میفهمی خسته، اینقدر از اینا کارای سخت نخوا، طاقتشو ندارن. اظهار نظر آیت الله احمد خاتمی مبنی بر اینکه آنتن‌های ماهواره آنتن‌های جهنمی است و توصیه کارشناسان به ایشان که میخواد شما یه خود یه چکی بکنه این بچه‌ها تو خونه از این آنتن جهنمی ها نداشته باشن و مؤثر دامستن مشکلاتی چون خشونت، تعرض، اعتیاد، پرخوابشگری و مشاجرات خانوادگی به عنوان دلایل فراری شدن دختران از خانه از نظر معاون سازمان بهزیستی و نظر ناظرین که ما تا حالا فکر میکردیم این دخترها به خاطر ناز و نوازش زیاده که فراری میشن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه 36 سانتی متر نشست زمین در تهران داشتیم گفت نشست زمین آخرین مرحله قبل از بیابانزایی است که خشک شدن تالاب بندلی خان در ورامین و تالاب‌های استان‌های مدراور نیز باعث خیزش بیشتر ریزگردها شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با فرو رفتن یا همون نشست تهران میتوان پروژه احداث یک طبقه روی تهران را شروع کرد تا در آینده نه چندان دور تهران به اولین شهر دو طبقه دنیا تبدیل شود. وی طرح دو طبقه شدن تهران را بعد از طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس یکی از درخشان ترین طرح‌های بعد از انقلاب دانست که برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست، دست و دلباز و مشتی. جانم مشتی چیه دیگه آقای میکروفون طلا؟
اشتباه اینو باید اصلاح کنی، ادیت کنی دیگه، سوال کردن داره.
بساطی داریم اصلاح میکنم. برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست و دست و دلباز مثل دولت دکتر احمدی نژاد داریم که انشالله در انتخابات های آینده این امر نیز میسر خواهد شد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا از ایشون درباره تفاوت امنیت شغلی با شغل‌های امنیتی سوال کنیم.
بله، منم سلام میکنم و در خدمت شما هستم.
بله سرهنگ جان، به ما بگید که امنیت شغلی چقدر در بالا آوردن کیفیت شغل‌ها موثر؟
بله، خب عرض کنم یا از نظری پلیسی اگه بخوایم به مسئله نگاه کنیم این است که امنیت برای هر چیزی لازمه. سا طبیعتا امنیتی شغلی هم چیز لازمیه سا همه باز داشته باشن.
سرن یعنی شما که شغلتون تأمین امنیته، آیا در زمینه تأمین امنیت شغلی برای شهروندان هم فعال هستی؟
نه خیر، ببینید اون مسئله امنیت شغلی یه چیز دیگه است که به ما ربطی نداره.
یعنی چی سرنگ؟
بله.
پس به چی ربط داره؟ من الان اینجا احساس امنیت شغلی ندارم.
بله.
زنگ بزنم به 110 این چی کار میکنه؟
آقای عزیز، امنیت شغلی یه مسئله دیگه است. 110 چی چیست؟ ما امنیت جانی یا مالی یا این حرفا رو تأمین میکنیم برای مردم.
من اگه امنیت شغلی نداشته باشم میخوام 100 سال سیاه امنیت جانی و مالی و اینام نداشته باشن دیگه.
آقای عزیز، شما دو چهار سوء تفاهم شدید. چرا نمیفهمید من میگم این امنیت با اون امنیت فرق میکنه؟ عجبا.
حالا اصلا امنیت شغلی رو بلش.
خب
الان ببین، خبر اومده سرهنگی پسری رفته بوده خونه دوست دخترش.
بله.
بعد مامان دوست دختره زودتر از اون ساعتی که قرار بود بیاد این برگشته خونه، این پسره بیچاره و ترس خودش از طبقه نمیدونم چندم پرت کرده پایین. اینو چی میگی؟ خب این چیه؟
این که خب کرده چه کرده؟ این به پلیس چه ربطی داره؟
آه راست میگی، آره این چیز نه، به پلیس آره ربط نداره.
بله.
یه چیزی نه، اینو ولش کن. یه خبر دیگه بود، یه دستگاه موتورسیکلت هوندای 1300 سی سی به ارزش 85 میلیون تومان توسط پلیس توقیف شده. این چی بس؟
بله. خب داشتنی این موتور غیر قانونی است تو کشور ما. آب ها پلیس برخورد میکنه.
یعنی چی غیر قانونی؟ من پول دارم، اصلا میخوام با تانک بیام تو خیابون، میخوام با سفینه بیام.
شما بیجا میکنه، قانون با شما برخورد میکنه آقا.
ببین سرهنگ، ببین من میخواستم به همین نکته برسم.
بله.
که شما شغلتون اصولاً
زده حال زدن به دیگرانی.
اصلا هم اینجوری نیست، شغلی ما برقراری قانون است. ببین آقا
بیا نه دیگه، تازه جدیدن هم اعلام کردین که تو شهریور خودروی راننده های پرخطری که دو تا تخلف حادثه ساز همزمان داشته باشن 72 ساعت توقیف میشه سرنگ.
بله که میشه، بایدم بشه.
خب پس من به شما ثابت کردم که شما نونتونو میزنین تو زده حال و میخورید سرنگ.
نه خیر آقا جون، ما قانونی اجرا میکنی.
باشه تو خوبی. با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. سرنگ میگم الان این موتور 1300 یک کاری شو کنین دیگه. این مال این رفیق ما اسی تک چرخه.
نه خیر آقا جون، نه خیر نمیشه آقا، من ماموریت دارم باز برم. ولم کن آقا جون، غیر قانونیه.
سرنگ بری گوش کن، کلیهشو فروخ بری موتور رو بخری، گناه داره. اینو
ایشون تازه باز کلی هم جریمه بپردازد برای تخلفاتش. آقا جون اصلا حرفش هم نزن.
هیچی دیگه، اون یکی کلیهش هم باید بفروشه برای جریمه دادن و اینا.
آ دیگه اون دیگه
من دیگه من تام بمیری دیگه خالی بکنی.
آقا جون اصرار نکن، نمیشه عجبا.
آقا میگه نمیشه بابا، میشینیم ترکش سه ترکه میریم شمال باشه.
ببین ولی ولی بس کن دیگه. چی چش ما اینا
مرگ من سر این یه دیگه دفعه
رو. چی میگوی شما اصلا حرفانی؟ آقا جون گفتم این غیر قانونی است، اصرار نکن میشد. آقا من باز برم، خدا نگهدار.
هرچی جا من توی مسابقات شرکت نمی کنم، میدونی چرا؟ چون از اول نقش تو گوینده بوده و نقش ما شنونده.
بله
منم هنرهای دیگه خودمو دارم، ولی هنر تو گویندگی و اجرا، هنر منم شنوندگی. از این که هرکه هستم خیلی خوشحالم، امیدوارم که 4-5 تا جوون دیگه با استعداد و از طریق برنامه به ما معرفه کنید. دوستتون داریم همتونو، رادیو پس فردایی ها رو همشونو دوست داریم.
قربونت برم من، مخلصی.
میشه از شغلای هنری گفت، از خوانندگی نگفت. یه زمانی میگفتن هر کی مثلا از ننش قهر کنه پا میشه میره خواننده میشه، یادتونه دیگه؟ میگن دیگه. بعد انقدر اون خواننده های او تصاعدی زیاد شدن، واقعا اوضاع نگران کننده شد که چرا باید انقدر قهر تو خانواده ها زیاد شده باشه. بعدن معلوم شد یه عده‌ای هم بدون قهر کردن از خونه پا شدن رفتن خواننده شدن. مشخص شد تو خدا رو شکر جامعه درگیر بحران قهر با ننه نشده. این ولی یه بحران دیگه به وجود اومده بود به اسم بحران خوانندگی. اینکه چرا خوانندگی اینقدر محبوبیت پیدا کرده تو جامعه، این علتش برمیگرده به استعداد ذاتی ایرانی ها تو خوندن. آقا ما از بچگی هر جا میرفتیم صدا یه کمی میپیچید و اکو داشت و اینا، سرخود شروع میکردیم به خوندن دیگه. حالا هر جی لا 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 همجوری میخوندید. حالا میخواست تو همون باشه، زیر پل باشه، تو تونل باشه، زیر طاق مسجد باشه، فرق نمیکرد. ولی داستان از اونجا بیخ پیدا کرد که تکنولوژی اومد به خدمت موسیقی و با هزار جور افکت همومی و زیر پلی و تونلی و فضایی و زیر آبی و رباتی و فلان و اینا و غیره، هر صدایی که شما پیدا کنی بالاخره یه رنگ و لعابی پیدا کرد. هر جا صدا کمی آورد دیگه افکتشو همچین یه ملاقه بیشتر میریختن افکت رو. اینجوری هم تونستن دیگه با هر صدا و با هر نفسی وارد عرصه موسیقی بشن و آلبوم بیرون بدن دیگه. خستم نباشن همگی.
از بچگی دلش میخواست معروف بشه، نگاهو همش دنبال اون، نکاری و نباری و شب زنده داری به خوابه تا آفتاب لبمون، خواننده شدن للم هم از عده خوندن، میگه تو ممونی یا خوب میتونه، کجا باید بره دم کیو ببینه، راه و چاخشو نمیدونه، فقط میخواد خواننده شه مثل همه اونا، پولدار بشه، بین مرد و زن محبوب بشه، تا زنده است بخونه. هیپ هاپ دست بزنید واسه خواننده تا، هیپ هاپ دست بزنید واسه خواننده تا، هیپ هاپ دست بزنید واسه خواننده تا، دست بزنید واسه خواننده تا.
خانم آقایون، امروز شیخ حسن روحانی به مناسبت هفته دولت نشست خبری داشت و شاید یکی از مهمترین سوالاتی که تو این نشست از ایشون مطرح شد سوالی بود که درباره موضوع حصر رهبران جنبش سبز پرسیده شد. بامزه تر این که خبرنگاری که این سوال پرسید در ادامه سوالش درخواست جالب از شیخ حسن داشت.
خواهشی هم که دارم آقای دکتر، چون که این موضوعی نیست که با دیپلمات ها و سناتور ها و به اصطلاح اصحاب روابط بین الملل باشه و با مردم خودمون با عوام داریم صحبت میکنیم، با زبان دیپلماتیک بی زحمت جواب بدید.
بله جالبه ها، اما جواب غیر دیپلماتیک شیخ حسن به این سوال چی بود؟ گوش کنید.
ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، در نهایت به هر حال قوه قضاییه و دادگاه‌های ما حکم می‌کنن به هر حال، اما اینکه یک موضوع رو ما تبدیل بکنیم به یک مسئله دائم در کشور، کسی سود نمیبره این وسط، یعنی چه خاصیتی داره به هر حال؟
بله دقت کردین، شیخ حسن هم به شکلی کاملا غیر دیپلماتیک گفت نباید کجش بدن، منتها کج ندادنی که ایشون میگه با کج ندادنی که ما از زمله میگن تومنی کلی فرق داره دیگه. آقا معمولا وقتی مسئولین مثلا گندی میزنن میگن کجش ندین، اما شیخ حسن داره یه جورایی به همون آقا میگه. این که به هر حال میگه مثلا گرفتی نخست وزیر امامتون و رئیس مجلس سابقتون رو گرفتی کردی تو خونهشون و دروشون قفل کردی و اینا، این اصل کج دادنه، میگه کوتاه بیا دیگه. البته شیخ حسن میگه در این زمینه یه کارایی هم کرده ها.
من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملی من رو حل و فصل کنیم انجام دادم، منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد. حالا شما گفتید تعبیر دیپلماتیک نکنید، ولی حالا واجبم نیست که همه چیز آدم اعلام بکنه.
بله ترجمه حرفایشون اینه که من یه کارایی کردم ولی زورم نمیرسه، اونی که کجو گرفته دستش ولکن نیست همینجوری میخواد کج بده، اون دیگه دست من نیست دیگه، پس هیچی دیگه، حتی تا انقلاب مهدی ادامه نداشته باشه تا انقلاب بعدی حتما ادامه داره اینجوری که بوش میاد. فقط ما دعا میکنیم یه چند سال دیگه مردم درباره حصر خود این شیخ حسن و رفیق رفقاش از رئیس جمهورهای بعدی سوال نکنن، اینم یه مسئله، چون این بیت رهبری ما نشون میده که از چرخ بازیگرم بدتره، حالا حالاها از این بازیجاها بسیار دارد. فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز، بازی ستاره های جهان با ستاره های ایران انگار خیلی خبرساز بوده، حاشیه هم زیاد داشت داره.
آره فرشید، از اون بازی های خاطره انگیز بود واسه هوادارا با ستاره هایی مثل لوئیس فیگو و روبرتو کارلوس، اما پر از حواشی هم بود، از شلوغی فرودگاه تا هتل محل اقامت ستاره ها واسه عکس گرفتن قیامت بود. تو سالن کنفرانس بعد از بازی هم آره همینطور شلوغ بود که سالگادو چند بار به سر و صدای زیاد اعتراض کرده که اگه موافق باشی قسمتی از اون همهمه و صدای اتاق کنفرانس رو بشنویم.
بشنویم ببینیم چه خبره. چه خبره؟ خوش شبا بیا اگه نمیدونستیم این فوتباله فهمی کنیم صدا همون عمومی قدیمه دیگه اینجوری با این سر صدا.
آره بیشترشون عکاسا رو صدا میکردن که ما پلوینا هستیم عکس بگیرین از دور از این. آره
حواشی هم بگو برامون
دیگه. واسط بگم که ورود خانوم ها و خانواده ها هم کماف سابق ممنوع بود تو ورزشگاه. خانوم پرستو صالحی بازیگر گفته به آقایان حسادت میکنم که میتونن برن ستاره ها را از نزدیک ببینن و ما نمیتونیم. بعدم اینکه سیما کلی برنامه ورزشی و کلی 90 اکسترا خارج از سرویس گذاشته بود که کلی هم میلیاردها تومان درآمد داشت به نوشته خبرگزاری های داخلی. تازه از دست برادرای ناظر سیما هم در رفت، هم فیگو رو با شروارک و هم روبرتو کارلوس رو کلی با خالکوبیاشون نشون دادن.
عجب. خب پس میشه گفت به پخش شلوارک و تتو از صدا و سیما یکی از دستاوردهای مسابقه بوده دیگه، بازم غنیمت در این حد. خب این از ستاره ها، دیگه چه خبر از ورزش؟
فرشید یه تیتر جنجالی زده بودن برادرای خبرگزاری تسنیم تو بخش ورزشی با این عنوان: رقاصه هایی که ورزشکار می شوند.
منظورشون به کیا بوده بعد؟
اشارهشون به ورزشکارای خانوم بوده که در رشته ایروبیک فعالیت می کنن. برادران نوشتن این ورزش شباهت زیادی به رقص هیپ هاپ داره. خلاصه مثل برادرا به غرب و آمریکای جهانخوار خط شده که کار اوناست.
عجب، ولی باز حالا دم برادرا و خواهران تسنیم گرم که میدونستن هیپ هاپ چی هست. این خیلی خوبه. آره. یعنی خودش به نظرم آره. غنیمتیه که میدونستن چیه. ممنونم ازت.
استعدادشون خوبه، هوشش موزه.
ممنونم ازت فریدورز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
Sparta last season.
روزنامه آرمان امروز از قول حسن جنتی، یکی از فرزندان آیت الله جنتی، تیتر زده بود که طول عمر در خانواده ما ارثی است. ولی ما که حرفی نزدیم، ان‌شاءالله حالا زنده باشن ابوی. فقط یه ددلاینی چیزی مشخص کنیم برای قضیه، اینجوری حساب از دستمون در نمیره فقط. ممنونم. روزنامه افکار به نقل از محمد جواد ظریف امروز تیتر زده بود که مردم ایران به تهدید آلرژی دارند. البته بگم بستگی به تهدیدش هم داره ها. اگه تهدیدش از نوع داخلی و پلیسی و گشت ارشادی و انصار حزب اللهی و اینا باشه که خب دیگه عادت کردن. و روزنامه شرق به نقل از سید حسن خمینی تیتر زده بود که اسلام کاریکاتوری امام کاریکاتوری هم به همراه خواهد داشت.
یعنی با کی بود؟ الان امام خامنه ای یعنی کاریکاتوری هستن یا ابوی مرحوم قدس سر روح شریف و اینا کاریکاتوری بودن؟ ها؟ من متوجه نشدم.
شب هم گذشت، میخوام امشب آخر برنامه براتون قصه یه زنی رو بگم. خانم رعوفی صداش میزدن، زنی که تو بیابونهای اطراف کرج زمین بزرگی رو با پول خودش کرایه کرده بود و توی اون زمین سرپناهی ساخته بود برای صدها گربه بیپناه و زخمی. زنی که بدون هیچ چشم داشت و منفعتی و فقط به خاطر قلب مهربون و بزرگی که داشت فرشته نگهبان گربه ها شده بود و شبانه روز خالصانه ترین عشقی رو که میشد، یعنی عشق بدون چشم داشت، نثار حیوانات اون پناهگاه میکرد. دیشب اما متاسفانه این پناهگاه آتیش گرفت و خانم رعوفی جونش رو تو همین آتیش سوزی از دست داد. شاید اگر کمی پناهگاه نزدیکتر به شهر بود کسی پیدا میشد که به کمک بیاد، اما متاسفانه پناهگاه از شهر دور بود و هیچ کس سوختن این زن رو ندید و صدای فریادش رو نشنید. پناهگاه از شهر دور بود چون این زن و همه گربه هاش رو تبعید کرده بودن به جایی دور تا مبادا وجود این همه گربه بیماری و مزاحمتی برای کسی ایجاد کنه. سخته از دست دادن آدمایی که تو این دور زمونه برای آسایش دیگران، چه انسان چه حیوان، تلاش میکنن سخته. کاش سعی کنیم جای امثال خانم رعوفی رو پر کنیم، چون دنیا به آدمهای رعوف و مهربون بیشتر از هر چیزی احتیاج داره. شبتون خوش.
بیا بنویس روی خاک، رو درم، رو پر پرنده، رو ابر. بیا بنویس روی بر، روی آب، توی دفتر مک، رو در. بیا بنویس که خدا ته قلب آین است، مثل شور فریاد یا نفس تو حسار سین است. با همیشه موندن وقتی که هیچی موندنی، اوج هر صدای عاشقه که شکستنی.